سلام به شما کارکنان محترم شرکت ملی صنایع مس ایران. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش آمدید به پادکست کتاب دنیای هیولاها نوشته نازنین معززی. من فروغ شمسدینی هستم و تا انتهای این پادکست و کتاب با شما خواهم بود. حامی این پادکست امور آموزش و توانمندسازی مجتمع مس شهر بابک. اپیزود 11. صدها خیال از آینده ام در ذهنم شکل گرفته که مطمئنم هیچ یک به واقعیت تبدیل نخواهد شد. تصورم از زندگی خوشحالی دیگران است، اما نه به شرطی که به سادگی و حماقت من بخندند. مورچه‌ای که با هیکل کوچکش باری گران را جابجا می‌کنه در کنجی از تصوراتم جای داره، اما هرگز در منطقم جایی نخواهد داشت. انسانی که اشرف مخلوقات است در حد یک مورچه بماند و زمستان و بهار و پاییز و تمام عمرش را صرف انجام یک کار کند. همین که حق دخالت در زندگی دیگری را ندارم و میدونم که عقلی که در سر من و اوست یکی است و میتواند خودش فکر کند و بدترین یا بهترین تصمیم رو برای زندگیش بگیرد، یعنی تصور. یعنی تصور دختری اوریان که از نگاه‌های نامحرمان گریخته و برای اثبات وجودش بر این که زاده خاک است و به خاک برمی‌گردد، سر به کوه و فلک برده تا خود را از عقده و حسادت و قضاوت اطرافیان برهاند. کنجی از تخیلاتم جای دارد. موجها و فشارهای دریای خروشان که به صخره‌ها اصابت می‌کنند و روز به روز تخریبشان می‌کنند و همچنان صخره‌ها در برابر خروش آنها سکوت اختیار کردند و چشم به راه قیامی عظیمند در تصوراتم گنجانده شده. اگر بگویم پروانه‌ای که بر بدن هزاران انسان کبودی ایجاد کرده و هنوز هم آن را با شمع و گل و افسانه می‌شناسند، اقرار در بیان نگرشم نکردم. نگرشم گفته بود به مجسمه ها اعتباری نیست، چرا که تنها نمادی رو رواج می دهند این است که انسان ها تشنه آزادی اند و با نام آن هزاران گناهکار را آزاد و بی گناه را در زندان های تفکرات کهن خود حبس کردند. دیدگاهی که از زندگی دارم بارها در سرم خوانده که هیولاها به کلیسا می روند و پدر و پسر روح القدس می خوانند و تا از آنجا خارج می شوند اعتقادشان به پدر و فرزندش از بین می ره. دیوارهای بلند زندان که در آنها فقدان مجرم واقعی است میتواند در جای جای زندگی و خیالاتم احساس شود. توماس، متوجه سوالم شدی؟ داشتم فکر میکردم نمیدونم کدوم رو بگم، اما این کتابی که در دست شماست میتواند تمام آنچه که در زندگی برایم اتفاق افتاده و خواهد افتاد رو به شما بگوید. هر انسانی در زندگیش امید یا آرزویی دارد. کیست که خوشبختی، لذت، سرگرمی و رفاه را نخواهد؟ هر انسان عاقلی خواهان این هاست. فقط باید بدانی که خوشبختی آینده‌ات به نمره‌ای که اکنون در درس ریاضی می‌گیری بستگی دارد. شاید این درس هیچ جایی در زندگی آینده‌ات نداشته باشد، اما مطمئنن آینده‌ات در این درس جایی رو برای خودش اشغال کرده. اگر میخوایی شغلی در حد بخور و نمیر داشته باشی باید درس بخوانی. فرقی ندارد جغرافیا بخوانی یا ریاضی یا تاریخ. هر کدام به نحوی در سرنوشت تأثیر دارند. اگر بخوام باهات رو راست باشم باید بگم جایی که ما زندگی میکنیم پسری که پول ندارد حق عاشق شدن هم ندارد. این را من نمیگویم، جامعه ای که در آن زندگی می کنیم نشان می دهد. زندگی خودت است. هر طور که دلت بخواهد می توانی آن را سپری کنی. اما اگر تنها ماندی با من نیست. دستش را روی شانه توماس می گذارد. می دانم که بچه باهوشی هستی و این را هم می دانم که اگر دست از این افکارت بر نداری سقوط می کنی. نمی گویم سقوط کردن بد است. نه. تنها چیزی که قصد گفتنش را دارم این است که تاوان سقوط از آنچه که میپنداری هم بدتر است. باز هم انتخاب کننده تویی. اولین بار بود که در برابر نصیحت ها ساکت مانده بود. همیشه جوابی در چنته داشت، سر می جنباند و در این جنباندن هزاران حرف نهفته بود و از این هزارتا فقط یک حرف بود که می توانست خانم باند برداشت کنه و آن این بود که کاملا با شما موافقم یا قول می دهم دست از این هیولا شناسی ها بردارم. بی هیچ حرفی از کلاس خارج می شود. توی حیات زیر آفتاب سوزان تابستان ایستاده و به اطراف نگاه می کند. در جستجوی دوچرخه‌اش است. به سمت تعدادی از سالبالایی ها که زنگ قبل استراحت داشتن می رود. من دوچرخه‌ام رو پشت این درخت زیر سایه گذاشته بودم. شما آن را ندیدید؟ یکی از اونها که تازه وارد سن نوجوانی می شد با صدای بم که تازه به بلوغ رسیده بود گفت نه. فکر کنم سرایه دار دوچرخه ها رو از مدرسه خارج کرده. برو از بچه هایی که دم در نشستن بپرس. اونها اطلاع دارن. توماس ناامید به سمت در خروجی می رود. اگر اون رو دزدیده باشن چه؟ بدبخت می شدم. پدرم بدون دوچرخه که من رو راه نمی دهد. دیروز جای کلید خانه رو پشت دستم گذاشت. فردا جای دوچرخه رو. با ناراحتی از گروهی که دم در نشسته بودن سوال می کند و باز هم نمی شنود. وارد دفتر آموزشگاه می شود و سراغ سرایدار رو از مدیر مدرسه می گیرد. آقای جابز پس از پرسجو از معلمان گفت که خانم باند برای کلاس بعدیش به ورقه آچار نیاز داشت تا از بچه ها امتحان بگیرد و سرایدار رو برای خریدن برگه و چاپ سوالات به خیابان فرستادند. حالا چی کارش داری؟ کارش رو نمی گوید و خداحافظی می کند. حتی اگر میگفت باز هم سرایداری نبود که جای دوچرخه ها رو به اون نشون بده. بدون دوچرخه به راه میافتد. سنگ گردی رو به عنوان توپ قرار میدهد و در مسیر رفتن با خودش پاسکاری میکند. به چپ، راست، با هر شوت کردنی سنگ 2 متر جلو میرود و به آسفالت برخورد میکند و 0.5 متر برمیگردد. در مسیر رفتن برای خودش حساب میکرد اگر 10 بار پرت کنم 15 متر رو طی کردم. با صرف فلان ژول انرژی و با سرعت 6.2 متر بر ثانیه محاسبه کردن طول مسیرش با تک سنگی بود که ناگهان از حرکت می ایستد. یکی با کفش نایک مشکی با پایش اون رو نگه داشته بود. توماس سرش رو بالا می گیرد. نیکولاس و گروهش بودند. با خنده‌ای که مثل خنده جادوگرها در فیلم هاست می گوید ببینید کی اینجاست؟ موش کوچولوی کلاسمون. آخه ترسیدی؟ اصلا نترس. فقط یک گوشمالی کوچولوه تا بفهمی دنیا دست کیه. به سر تا پای نیکولاس نگاهی تلخ و تحقیر آمیز می اندازد. یک دلیل قانع کننده بیار تا از تو بترسم. وایسا ببینم تازه داری سیبیل در میاری. آفرین. کم کم داری واسه خودت مرد میشی. از طرف من به مامان تبریک بگو به خاطر مرد شدنت. حالا من سر راهم برو کنار میخوام برم. آرام نیکولاس رو از سر راهش به کنار هل می دهد و می رود. دستش رو روی شونه توماس می گذارد و محکم اون رو بر می گردونه. سب کن، هنوز کارم با تموم نشده. با دستان بزرگش آنچنان سیلی به توماس می زند که چند دور دور خودش می پیچد و به زمین می افتد. نفرت و عصبانیت از حالت چهرش پیداست. دستش رو به زمین تکه می کند و از جایش بلند می شود. از جیب کناری کیفش اسپری که فرانکلین به او برای دفاع کردن از خودش داده بود رو در می آورد و به چشمهای تک تک شاگردانی که وقتی به زمین افتاد لگد مالش کردن می زند. به خصوص نیکولاس که کل اسپری رو در چشمانش خالی کرد. در حالی که موهای نیکولاس رو از پشت گرفته بود و صورتش رو به زور با دستش بالا نگه داشته بود گفت فقط یک نفر میتواند به من هر طور که میخواهد آسیب برساند و من هیچ نگویم و آن پدرم است. حالا هم دوچرخم رو پس بده. این را گفت و دوچرخش رو از زیر پای برناردو برداشت و رفت. کلید را از جیبش در می آورد و وارد خانه می شود. برعکس هر روز این بار تامسون زود از سر کار اومده بود. با آنجل سر یک میز در حال غذا خوردن بودند. بیا پسرم، بیا با ما غذا بخور. می دانست که سینجیم کردن تامسون نهایتش به دعوا و مشاجره ختم می شه. برای همین بدون این که حرفی بزنه شروع به بالا رفتن از پله ها کرد. فقط یک چیز. مادرم کجاست؟ آنجل دهن پر می کند تا حرفی بزند که تامسون به او اشاره می کند که سکوت کند. الان برو. بعدن راجبش با هم صحبت می کنیم. صدای مناظری آنجل با تامسون از طبقه پایین می آید. مگه نگفته بودی زنت نیست، با هم زندگی نمی کنید؟ پس این چی میگه ها؟ خب آره، الان هم میگم ما با هم زندگی نمی کنیم. پاپا این بچه اصلا مادر نداره. این رو بدون من دیگه گول حرفاتو نمی خورم. دیگه اون آدم سابق نیستم که بخوای با چند تا دوستت دارم و قربونت برم دلم رو به دست بیاری. اگر من رو میخوای، تکلیف خودت و زندگیت رو معلوم کن. من نمیخوام روی آشیانه یکی دیگه لونه بسازم، میفهمی؟ فکر نکنم بفهمی، چون اگر میفهمیدی من بعد از 12 سال رابطه الان باید زنت بودم. نه، محکم روی میز میکوبد. خیلی خوب تمومش کن، اون بالا صدات رو میشنوه. همین جوریش بچه‌م داره افسرده میشه، تو افسرده ترش نکن. چی؟ یعنی میخوای افسردگی و منزوی بودن بچه‌تم بندازی گردن من؟ رو تو برم، تو زندگیم پر روتر از تو ندیدم. برو ببین کجای زندگی چه گندی بالا آوردی که این پسر بدبخت اینجوری شده. من رو باش که قراره با کی توی یه خونه زندگی کنم؟ با یک مرد دو قطبی روانی. این را گفت و از خانه بیرون رفت. آنچنان در رو به هم کوبید که تا نیم ساعت بعد از رفتنش صدای بسته شدن در هنوز در گوش می پیچید. بدون اینکه لب به غذایش بزند با عصبانیت به دنبال آنجل می رود. صبر کن، بذار حداقل خودم برسونمت. توماس تک و تنها در خانه می ماند. تنها سرگرمیش دیدن عکس‌های قدیمی پدر و مادرش است. به اتاق میلوا که کنار اتاق خودش است می رود و از کشوی زیر تخت آلبوم رو بر می داره. اتاقش خلوت‌تر از همیشه است. توشک تخت برداشته شده بود و روی کمد و آینه‌اش با ملافه سفید پوشانده شده بود. تمام وسایل آرایشیش در کارتونی بسته‌بندی شده در گوشه‌ای از اتاق قرار گرفته بود. تمام لباس‌ها و وسایلش جمع‌آوری شده بودند و در سبدی که رویش نوشته شده بود خیریه قرار گرفته بودند. هر سه تا آلبوم رو بر می‌داره و با اتاقش میره. اولی مربوط به روز عروسی میلوا و تامسون بود که رنگ طلایی در گوش‌هایش به آن زینت خاصی بخشیده بود. دومی آلبوم دوران کودکیش بود، از 1 ماهگی تا 6 سالگی. تمام عکس‌های توماس در آن قرار داشت. آلبوم سومی مشکی مات بود و به قبل از ازدواجشون برمیگشت. زمان مجردی تامسون و میلوا. ساعت ها می گذرد و توماس همچنان مردد مونده که کدوم آلبوم رو اول باز کنه. مشکی، طلایی یا کودکی؟ مشکی مات رو انتخاب می کنه. جلدش سنگین بود و هر ورقش قطری به اندازه 9 ورقه کاغذ عادی داشت. در اولین صفحهی که پیش روی توماس قرار داشت، عکس دوران نوجوانی میلواست. در کنار دو دختر همسن سال خودش، سمت راستی جولی بود. قیافه الانش با قدیم مو نمیزنه. زنی شاد با چهره ای آسیایی و تو دل برو. دختر سمت چپ تشخیصش برای توماس مشکل بود. تا به حال اون رو ندیده بود. قدش نسبتاً بلند و خوش‌تیپ بود. چهرش به ایتالیایی ها میخورد. موهای بور و ابروانی نازک با لبخندی جذاب که در تمام عکس ها بر لبش نقش بسته بود. و وسطی هم میلوا بود با قدی متوسط و اندامی مانکن که با لباس بنفش در کنار دریا روی شنهای گرم ساحل در حال قلعه ساختن با شنهاست. نگاهش از تصویر اول کنده می شود. در دومین عکس باز هم 3 دختر بودند، همانهای قبلی. فقط این بار کسی که سمت چپ بود عینک آفتابگش رو بالای سرش گذاشته بود و با چشمان ریز شده که گویی به آفتاب می نگرد به دور می خیره شده بود. دقیق تر به عکس نگاه می کند. چهرش آشناست و در عین حال از آن دست چهره هاییست که اگر مدام آنها را نبینی فراموشت می شود. 3-4 تا عکس رو رد می کنه. در 6th عکس قیافش داد می زد که آنجل است. دستش رو دور گردن میلوا انداخته بود و با هم در حال خوردن نوشیدنی بودند. جولی در این عکس نقش عکاس رو بر عهده داشت و خودش در تصویر نبود. از عکس های خانوادگی میلوا می گذرد. تعدادشان کم بود و در کل خانواده شلوغی نبودند. مثل اکثر خانواده ها دارای 2 فرزند، 1 پسر و 1 دختر بودند. اما وضع مالیشون خوب بود. در عکسایی که میلوا لب ساحل گرفته بود میشد فهمید که راننده شخصی داره. و در برخی از عکس‌ها دو مرد غول پیکر به عنوان بادیگارد از میلوا محافظت می‌کردند. در عکس پنجم از قیافه هر سه‌شون میشه فهمید که از دست بادیگارد‌ها در حال فرار هستند. زمان همراه با هر ورقی که میزند، چه در گذشته و چه در حال، مثل برق و باد سپری می‌شود. فارغ التحصیلی میلوا از دانشگاه بولونیا اولین عکسی بود که در صفحه 14 به چشم می‌خورد. از جایی که لوح می‌گرفت تا جایی که کلاهش را به هوا پرتاب کرده بود، همگی سرشار از خنده و اشتیاق بودند. در یکی از عکس‌ها که تمام شاگردان بودند، تامسون هم دیده می‌شد که در بین اونها در کنار دختری با موهای بلند ایستاده بود. رابطه صمیمی بین اون و میلوا به چشم نمی‌خورد. در حد یک همکلاسی. در یک عکس دست جمعی همگی حضور داشتند. آنجل هم در تصویر بود، اما نه به عنوان همکلاسی، بلکه به عنوان یک هم دانشگاهی. بیشترین عکسی که میلوا داشت در کنار دوستش جولی بود که در جشن اون رو همراهی میکرد. مثل دو قلوها لباس پوشیده بودن. آرایش، مدل مو و حتی کفشاشون هم شبیه به هم بود. یکی پشت در بود و امان نمیداد که صاحب خانه بیاید و در رو باز کند. روی کمد می ایستد و از پنجره اتاقش بیرون را نگاه میکند. نزدیک در ایستاده بود و چهرش درست دیده نمیشد. آیفون خانه ترکیده بود از بس که اون رو 10 ثانیه نگه می داشت و ول می کرد. هم زنگ خانه رو می زد و هم با سنگ در آهنی رو سوراخ کرده بود. لحظه ای می ترسد. اگر به خاطر حرفی که امروز به آنجل زدم دعوا شده باشد چه؟ پدرم تمامش رو سر من خالی می کند. سری به تختش پناه می برد و لامپ اتاقش رو خاموش می کند. اما مگر ول می کرد؟ صدای نیکولاس از بیرون می آمد که می گفت مطمئنم همین خونشونه. نه خونه است، میترسد در رو باز کنه. همین که صدای نیکولاس رو میشنود خوشحال میشود. از پنجره سرش رو بیرون میکند و فریاد میزند الان میایم، صبر کن. میدانست تنها کاری که از دست نیکولاس برمیآمد دعوا کردن و فحش دادن است. فوقش مشتی زیر چشمانش میگذاشت. ضرب دست نیکولاس در برابر کتک ها و مجازات های تامسون هیچی نبود و هر کس دیگری هم بود در این وضعیت خوشحال می شد. قفل در رو از بالا می زند و نیکولاس همراه با مادرش وارد خانه می شود. جولی با های و هوی وارد خانه می شود. بچه پرو، به برادرت بگو بیاد پایین، کارش دارم. می زند و فرار می کند. من برادری ندارم، توماس خودم هستم. به چه جرأتی بچه من رو زدی؟ ازت شکایت میکنم. چشای پسرمو نگاه کن، از صبح که اومده خونه داره میسوزه و درد میکشه. دوست داری یکی هم همچین بلایی سر چشمایی تو بیاره؟ اول نیکولاس من رو زد. تا همین یک ساعت پیش چشمای منم کبود شده بودن و درد میکردن. چرا راستش رو به مادرت نمیگی نیکولاس؟ بگو که اول تو شروع کردی. نیکولاس پوزخندی میزند. کی؟ من؟ من دارم دروغ میگم یا تو؟ اگر زیر چشمات بادم جون کاشته بودم که الان باید کبود بود. چی داری واسه خودت میگی؟ توماس با انگشتش چشم چپش که آسیب دیده بود رو لمس میکند. هیچ دردی احساس نمیکند. متعجب به نیکولاس زل میزند. امکان ندارد. مطمئنم که من رو زدی، خودت هم یادته. تو بودی که دوچرخه من رو برداشتی و وقتی اومدم خونه با دوستا جلوم رو گرفتی. برنارد و بقیه بچهای گروه شاهدن که تو اول من رو زدی. جولی نگاهی شکاکانه به نیکولاس می اندازد. راست میگه؟ تو اول شروع کردی؟ معلومه که داره دروغ میگه. اگه من زده بودمش کو؟ پس کجاست؟ باید بدنش آسیبی دیده باشه یا نه؟ تازه بعد از اینکه چشامو سوزوند با پشت دستش محکم زد تو گوشم. این را گفت و مثل یک زجر کشیده واقعی شروع به گریه کرد. توماس هاج و واج به نیکولاس و مادرش نگاه میکرد. من پشت دستم آسیب دیده است. دستم سوخته. چطور میتونم تو رو بزنم؟ بیا، این هم جایی که سوخته. آستینش رو بالا میزند. هیچ خبری از سوختگی نیست. دهانش از تعجب باز مانده. آن یکی رو بالا میزند. باز هم هیچ اثری از سوختگی مشاهده نمیشود. پایان اپیزود 11.